شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و هم میهنان در هر جای گیتی که هستند. در خدمتتون هستم.
مجددا سپاسگزارم. جناب فقیهی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین کیفری، و لطف کنید یه اشاره‌ای هم به گفتگوهای پیشین در این مورد به طور فهرستوار توضیح بفرمایید.
ما در مدت‌های قبل سخن در باب حقوق شهروندی رو آغاز کردیم و تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه در خصوص ضابطین دادگستری، اینکه ضابطین چه کسانی هستند و چه اختیارات و تکالیف و وظایفی دارند سخن گفتیم. ارزم به حضورتون اینکه ضابطین در چه چارچوبی باید عمل بکنند رو مورد بحث قرار دادیم، و در بخش بعدی یا فاز بعدی خصوص این که تحقیقات مقدماتی میبایستی توسط مقام قضایی لزومند به عمل بیاد و صرفا مقام قضایی میتونه بخشی از تحقیقات رو استثناءً به ضابطین دادگستری ارجاع بکنه و نه همه یه تحقیقات رو، سخن گفتیم. بعد بحث رو گمان میکنم که در بخش دوم هم به انتها رسوندیم، البته اجمالا به این کیفیت بوده. حالا در قسمت سوم مباحثی رو که انتخاب کردم و برگزیدم از مجموع مقررات که در کشور ما حاکم هست پی خواهم گرفت.
لطف بفرمایید.
در قسمت سوم، اونطور که حالا مطالب رو من چیدمان کردم، سعی میکنم که حالا حتی امکان به اختصار و گویا مطالب رو عنوان بکنم تا مورد بهره برداری همیهنان عزیز قرار بگیره. اون قسمتی رو که خب به عنوان قسمت نخست بحث امشب انتخاب کردم، در واقع اون عباراتی است که در ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران عنوان شده، خصوصا در پاراگراف آخر این ماده، آنجا که قانون‌گذار می‌گوید سوالات باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا اقفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. در ادامه میگوید چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید میشود. همونطور که عرض کردم این قسمتی که قرائت کردم مشتمل بر دو بخشه، اونجا که میگوید سوالات باید مفید و روشن باشه و اخفال و اکرام و اجبار متهم ممنوعه، که ابتدا به این میپردازم. در واقع این بخش از ماده 129 در بند 11 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه سال 1383 به این کیفیت آمده: پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتصابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. خب مطلب بسیار مهم نیست. این که مقام قضایی تکلیف داره که سوالات رو به گونه روشن و بدون ابهام مطرح بکنه. سوالات هم لزوماً میبایستی مرتبط با اتهام و اون اتهامات مطرح باشه. این که سوالی پرسیده بشه که هیچ ارتباطی با اون اتهام نداره و جزء اسرار شخصی و خانوادگی متهم هست، اساساً پرداختن به این سوالات و موضوعات هیچ کمکی هم به در واقع شکلگیری پرونده و اتخاذ تصمیم در اون نمی کنه، مقام قضایی باید اکیداً از پرداختن به چنین سوالاتی و پرسیدن چنین سوالاتی از متهمان خودداری بکنه. عرضم به حضورتون که در همین فاز وقتی میگوید که خب اقفال و اکراه و اجبار متهم هم ممنوع است، در واقع این ناظر به بند 9 همون قانون احترام به آزادی های مشروع هم هست، اونجا که میگوید هر گونه شکنجه متهم به منظور عکس اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای عکس شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. خب مبحث شکنجه و ممنوعیت اون خب به صراحت در اصل 38 قانون اساسی کشور ما، خب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، همونطور که عرض کردم حتی در همین قانون احترام به آزادی های مشروع به حفظ حقوق شهروندی به صراحت آمده. نمیتوان کسی رو به منظور عکس اقرار و کسب اطلاع مورد شکنجه و ایذا و اذیت روحی و جسمی قرار داد تا از او بدین اعتبار شهادت، اقرار و یا سوگندی عکس کرد. اگر چنین شهادت و اقرار و سوگندی عکس بشه مطمئنن هیچ اعتبار و ارزشی نداره و کسی که مبادرت به چنین عکس اقراری کرده باشه متخلف محسوب میشه و مجرم و طبق قانون مجازات خواهد شد. عرضم به حضورتون که خب در این باب سخن همکاران بسیار گفتند. این که حالا ادعاهای متعددی تیه سلامت گذشته در خصوص حالا اجبار متهم و شکنجه و از این قبیل مطرح می شد، خب به جهت اینکه این وضعیت بیشتر حالا در بازداشتگاه ها وجود داشت و متهمین اذعان به اون می کردن، لیکن کسی سخنان اونها را قبول نمی کرد، از حدیث های بسیاری مطرح بودش. از جمله خب در پرونده که حالا من لاغل خاطرم هست در این قضیه، خب پرونده وبلاگ نویسان بود در زمان تصدی از اتحاد شاهرودی رئیس سابق رو به قضاییه که ایشون در واقع متهمان اون پرونده ها رو خواست و در جلسه حضوری سخنان و اظهارات اونها رو شنید و وقتی که در واقع زنش به وجود سوء جریان و انحراف در این پرونده و حالا خصوصا شکنجه این زن برای رئیس سابق قوه قضاییه پدید آمد، ایشون دستور بررسی دادن در این پرونده و یادم باز هم در یکی از همایش دادستانهای سراسر کشور باز حضرت آیت‌الله شاهرودی عنوان کرده بودند که برخوردهایی که با متهمان در بازداشتگاه های مراجع انتظامی و از این قبیل صورت میگیره برخورد شرعی قانونی و پسندیده ای نیست. ایشون به صراحت انتقاد کردن از این نوع برخورد و همین برخوردها بود که موجب در واقع صدور بخشنامه 15 بندی ایشون شد که همون بخشنامه بعداً تبدیل شد به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. اما خب سوالی که ممکنه به ذهن شما و شنوندگان متبادر بشه این است که خب وقتی احیانا ایذا و اذیتی در درون بازداشتگاه حین بازجویی و تحقیق صورت میگیره، خب چطور میشه فهمید که و چطور میشه اثبات کرد متهم میگوید که بنده مورد ایذا و اذیت قرار گرفتم، مورد شکنجه قرار گرفتم و مقامات نگاه دارنده او یعنی مرجع قضایی و مرجع انتظامی و امنیتی منکر چنین وضعیتی است؟ اثبات باید عرض بکنم که کار سهلی مطمئنن برای چنین متهمانی نخواهد بود، به جهت اینکه اگر اونها واقعا مورد آزار جسمی قرار گرفته باشند و شکنجه جسمی شده باشند، خب آثاری که بر بدن اونها مشهود هست اگر در فرجه زمانی کوتاه مدت اونها توسط پزشکی قانونی و پزشکان معتمد و متخصص مورد معاینه قرار بگیرن، امکان احراز این که اونها حین بازجویی تحقیق از اون قبیل مورد در واقع شکنجه جسمی قرار گرفتن وجود داره. اما اگر این امکان وجود نداشته باشه و مدت‌های مدیدی سپری بشه از حالا ایراد ضرب و جر و از این قبیل، خب امکان فهم این که این ضرب و جر صورت گرفته بسیار دشوار خواهد بود. این که واقعا چگونه میشه جلوگیری کرد از این وضعیت و چگونه میشه فاز بازجویی و تحقیق رو تبدیل به فازی بهداشتی و دقیق و درست کرد، یکی از روش ها خب آنچنان که بسیاری از حقوقدان ها و همکاران عنوان کردن، خب حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی هاست که موانع بسیاری این امر داره که در حوصله بحث امشب نمی گنجه. این مطلب رو مطمئنن در جلسات بعدی اگر اومی باقی باشه مورد واکاوی قرار خواهیمش داد
حتما.
اما در ادامه این بحث باید عرض بکنم اونجا که قانونگذار گفته است که متهم از دادن پاسخ اگر امتناع کنه امتناع بود در صورت مجلس باید قید بشه، این ناظر به همون حق سکوت هست. این حق در قانون ما به رسمیت شناخته شده و در موازین جهانی و بین المللی هم به همین کیفیت، یعنی هیچگاه متهم رو اجبار به پاسخگویی نمیتوان کرد و اون میتواند از حق سکوت خود استفاده کرده و از دادن پاسخ به سوالات امتناع کنه و تنها تکلیفی که برای مقام قضایی در این شرایط پدید میاد این است که امتناع متهم از دادن پاسخ رو صورت جلسه کنه و در صورت مجلس دادگاه و یا شعبه دادیاری و بازپرسی این امتناع رو قید بکنه و به هیچ روی اجبار متهم به دادن پاسخ به سوالات نه برای مقامات قضایی و نه برای ضابطین در واقع این اجبار منع قانونی داره و مجاز نیست. عرضم به حضورتون که در ادامه بحث اونجا که خب من اشاره کردم به بند 11 قانون احترام به آزادی های مشروع، این که گفتم در واقع مقام قضایی و مقام حالا انتظامی و امنیتی باید از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد در واقع احتراز و اجتناب بکنند، این در واقع به شکلی در اصل 23 قانون اساسی هم آثارش مشهود است. اونجایی که قانونگذار میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. سوال از اسرار شخصی و خانوادگی و عقاید افراد همون چیزیست که در قانون و خصوصا در اصل 23 منع شده است. تحت این قالب که عرض کردم میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رو نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. نه تنها نمیتوان عقاید افراد به مورد تفتیش قرار داد، خب اسراری رو که مربوط به شخص متهم هست و خانواده او هست و در واقع هیچ ارتباطی هم همونطور که عرض کردم به اتهام و اتهامات او در یک پرونده ندارد، این اسرار شخصی و خانوادگی رو نمیتوان مورد پرسش و سوال و تفتیش قرار داد. در قسمت بعدی بحث از این مبحث بنده عبور میکنم، به بحث بعدی میرسم. از اصل 39 قانون اساسی شروع میکنم که اصلی بسیار مهم، آنجا که میگوید حد چه حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات هست.
بله.
در بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع به شکلی این اصل در واقع تبیین شده، آنجا که قانونگذار میگوید لازم است در برخورد با مردم، اهم از دادخواهان، متهمان و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع، اخلاق و موازین اسلامی میبایستی کاملا مراعات کردند. خب این چه کسی به اتهامی بازداشت بشه، سپس محاکمه و محکوم بشه، محکومیت و قطعیت پیدا کنه و حالا روانه زندان و یا تبعید بشه، چنین فردی خواه تحت بازداشت باشه یا تحت اجرای مجازات در زندان و از این قبیل، میبایستی شؤونات انسانی او مورد رعایت قرار بگیره. حد که حرمت و حیثیت او در مقررات مختلف در واقع نه تنها مجاز شناخته نشده بلکه ممنوع شناخته شده. اینکه کسی دست زندانبان در واقع گرفتار هست و بایستی نزد او تحمل حبس بکنه، اینکه او زندانی این زندانبان است دلالت بر این نمی کند و این مجوز رو به زندانبان نمیده تا به صرف اینکه او زندانی است حیثیت او، حرمت او و شؤونات انسانی و قانونی او رو مورد حک و تعرض قرار بدن. موادی رو که خواهد مرحله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در تفحصی که من می‌کردم بهش برخوردم، ماده بسیار جالبی هست، ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران، اینجا که می‌گوید تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت بار و مهم در مؤسسه ها و زندان ها به کلی ممنوع است. اینقدر این مقرره واضحه که اصلا نیازی به تفسیر و تشریح واقعا نداره. اما در واقع وقتی نگاه میکنیم به نوع رفتاری که خب بعضا با متهمان و زندانیان میشه، واقعا بایستی حالا داوران بی‌طرف داوری بکنن و بگوین که اساسا این رفتار یک رفتار انسانی و قانونی هست یا نیست. رفتاری که حالا از جمله با مرکبین مظلوم من، آیان ودود سعادتی، رحیم قدامی و بهروز عبیزاده در زندان اردبیل شده، خب من از فرصت استفاده میکنم و اشاره میکنم.
بله.
این که پیش از اید بیان و در واقع حالا بغیر از اون تضییقات و محدودیت هایی که برای اونها وجود داشت، در واقع بیان مثلا سر این بچه ها رو بتراشن، واقعا نمیدونم اصلا این چه توجیهی میتونه داشته باشه. و همین خب فشارها و تضییقات باعث میشه که لحظه به لحظه بچه ها بیشتر مصر باشن برای درخواست اجرای عدالت نسبت به خودشون و اجرای قانون.
بله.